صفحه 42. لیکن میخواهم مطلبی را روشن کنم. هدف من این نیست که تنها سرمشق‌ها و الگوهایی را که در این کتاب شرح می‌دهم فراگیرید، بلکه لازم است که شما خود طرح‌ها، برنامه‌ها و هدف‌هایی برای خود ایجاد نمایید. به هیچ دست کلیدی اعتماد نکنید، بلکه کلیدسازی را فرا بگیرید. جان گریندر به من آموخت که هرگز عقیده‌ای را 100% باور نکنم. در غیر این صورت روزی موردی پیش می آید که با آن عقیده جور نباشد. برنامه ریزی عصبی کلامی وسیله ای نیرومند است، اما فقط وسیله است. وسیله ای که می توانید به کمک آن برای خود برداشت، هدف و بینش ایجاد نمایید. برنامه هایی که دیگران تنظیم کنند همیشه به کار شما نخواهد آمد. مسلماً مدل سازی چیز تازه ای نیست. مدل سازی یعنی بررسی راه های رفته دیگران. تمام مخترعین بزرگ کشفیات دیگران را مدل سازی کرده اند تا به چیزی تازه دست یافته اند. هر کودکی جهان پیرامون خود را مدل سازی می کند. اما مشکل اینجاست که بسیاری از ما سرمشق‌های خود را حساب نشده و با بی‌توجهی انتخاب می کنیم. به طور تصادفی تکه پاره هایی را از این و آن می گیریم و بعد می بینیم جزء مهمی را فراموش کرده ایم. می بینیم بخشی از مدل ما خوب و بخش دیگر بد است. می خواهیم کسی را که قابل احترام می دانیم مدل سازی کنیم. بعد در می یابیم که واقعا نمی دانیم چگونه کارهایی را که او می کند به انجام رسانیم. آمادگی داشتن و استفاده از فرصتها مجموعاً چیزی را به وجود می آورند که آن را خوشبختی می نامیم. از این کتاب به عنوان راهنما استفاده کنید تا مدل سازی خود را با آگاهی و دقت بیشتر انجام دهید و درک بهتری از کارهایی که همیشه می کرده اید پیدا نمایید. منابع، هدف‌ها و برنامه‌ها در اطراف ما فراوانند. مهم این است که همچون یک مدل ساز شروع به تفکر نمایید. دائما مترصد الگوها و انواعی از کارها باشید که نتایج درخشان به بار می‌آورند. اگر کسی توانست کار درخشانی را به انجام رساند، بلافاصله باید این سوال به ذهن شما بیاید: چگونه به این نتیجه رسید؟ امیدوارم همیشه به دنبال بهروزی باشید و به هر چه می نگرید جادو و معجزه‌ای را در آن جستجو کنید و بفهمید که چگونه به وجود آمده است و در نتیجه هر وقت که اراده کنید بتوانید به نتایج مشابهی دست یابید. مطلب دیگری را که می خواهیم کشف کنیم این است که واکنش‌های ما در برابر شرایط و اوضاع گوناگون زندگی و چه اساسی است. بیایید به بررسی‌های خود در این زمینه ادامه دهیم. صفحه 45، فصل سوم، نیروی ناشی از حالت روحی. این ذهن ماست که ما را شاد یا ناشاد، بدبخت یا سعادتمند، غنی یا فقیر می سازد. ادموند اسپنسر. آیا تا کنون اتفاق افتاده که احساس کنید کارتان روی غلطک افتاده و هیچ اشتباهی در کارتان نیست؟ موقعی که همه چیز به خوبی پیش می رود؟ مثلا در یک مسابقه تنیس هر ضربه شما امتیاز می آورد، یا در یک جلسه تجاری برای هر مطلبی که پیش می آید جوابی آماده دارید، یا گاهی کاری قهرمانی یا خارق العاده انجام می دهید که خودتان هم باورتان نمی شود. همچنین ممکن است عکس این مطلب هم برایتان پیش آمده باشد. یک روز کارتان پیش نمی رود و به اصطلاح بد می آورید. ممکن است برایتان اتفاق افتاده باشد که کاری را که بارها به خوبی انجام داده اید این بار خراب کنید. هر قدمی را که بر می دارید اشتباه باشد. همه درها به رویتان بسته باشد و هر کاری که می کنید بدشانسی بیاورید. تفاوت این دو حالت در چیست؟ شما که همون فرد هستید، همان منابع در اختیار شماست. پس چرا یک روز بدشانسی می آورید و یک روز از کارتان نتایج درخشان می گیرید؟ چرا بهترین قهرمانان ورزشی گاهی عالی می درخشند و گاهی مثلا یک توپشان هم گل نمی شود؟ تفاوت این دو حالت در وضعیت جسمی عصبی شماست. بعضی وضعیت‌ها نیرو بخشند، مثلا اعتماد به نفس، عشق، قدرت درونی، شادی، شور و ایمان سبب می شوند که نیروهای شخصی ما به حرکت درآیند. بعضی وضعیت‌ها فلج کننده اند، مثلا گیجی، افسردگی، ترس، نگرانی، غم و یأس نیرو را از ما می گیرند. همه ما گاهی در وضعیت خوب و گاهی در وضعیت بد هستیم. مثلا به رستورانی می روید و پیش خدمت با بی‌حوصلگی می پرسد چه می خواهی؟ آیا این طرز سخن گفتن همیشگی اوست؟ ممکن است به علت سختی معیشت این حالت در او دائمی شده باشد، ولی بیشتر احتمال دارد که آن روز به خصوص کارش بیشتر از روزهای دیگر بوده و یا چند مشتری اعصاب او را تحریک کرده بوده اند. یعنی اصولاً آدم بدی نیست، بلکه روحیه اش خراب است. اگر روحیه او را عوض کنید رفتارش دگرگون خواهد شد. شناخت روحیه کلید درک دگرگونی و رسیدن به بهروزی است. رفتار ما ناشی از روحیات ماست. ما همیشه سعی می‌کنیم که از امکانات موجود حداکثر استفاده را ببریم، اما گاهی روحیه ما طوری است که احساس ناتوانی می‌کنیم. در زندگی خود من ما پیش آمده که تحت شرایط روحیه خاصی چیزهایی گفته یا کارهایی کرده ام که بعداً به شدت پشیمان شده ام. ممکن است این حالت برای شما هم پیش آمده باشد. خوب است موقعی که کسی با شما برخورد نامناسب می کند، این موضوع را به خاطر آورید و به جای خشم احساس بخشایش را در خود ایجاد نمایید. هرچه باشد، کسی که خانه شیشه ایست سنگ پرتاب نمی کند. یادتان باشد که آن پیش خدمت و یا کسان دیگر شاید غیر از آن باشند که رفتارشان نشان می دهد. پس راه درست آن است که روحیه و در نتیجه رفتارمان را کنترل کنیم. من به شما میگویم که میتوان با یک حرکت انگشت روحیه را عوض کرد و خود را در فعالترین و پر انرژی ترین حالات قرار داد. حالتی که شما را به هیجان درآورد. از پیروزی خود مطمئن شوید. جسم شما از شدت انرژی بیتاب گردد و روح شما از زندگی سرشار شود. وقتی این کتاب را به پایان برسانید خواهید دانست که چگونه خود را در حالت قوی و پر انرژی قرار دهید و چگونه هر لحظه که بخواهید خود را از حالت ضعف خارج سازید. یادتان باشد کلید نیرومندی اقدام به عمل است. قصد من آن است که شما بتوانید خود را در حالتی قرار دهید که منجر به عمل قاطع، بجا و مسئولانه گردد. در این فصل می‌خواهیم یاد بگیریم که روحیه چیست و چه عملی انجام می‌دهد و بیاموزیم که چرا ما قادریم به سود خود حالات روحی خود را دگرگون سازیم. روحیه مجموعه میلیون‌ها جریان عصبی است که در درون ما اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر جمع کل تجربیات ما در هر لحظه از زمان است. بیشتر حالات روحی بدون دخالت آگاهانه ما ایجاد می‌گردد. ما چیزی را مشاهده می‌کنیم و اکثر عمل ما آن است که در حالت روحی معینی قرار می‌گیریم. ممکن است این حالت نیروبخش و مفید و یا به عکس ضعیف و محدود کننده باشد. اما به هر حال اغلب ما کار زیادی برای کنترل آن انجام نمی‌دهیم. یکی از تفاوت‌های افراد موفق و ناموفق در همین است. افراد موفق می‌توانند خود را در چنان حالت روحی قرار دهند که آن حالت به آنها قدرت و دلگرمی بدهد تا به اهداف خود دست یابند. تقریباً آنچه را که مردم می‌خواهند نوعی حالت روحی است. صورتی از چیزهایی که نیاز دارید تهیه کنید. آیا در جستجوی عشق هستید؟ عشق یک حالت روحی است. احساسی است که آن را به خود منتقل می‌سازیم یا در درون خود حس می‌کنیم و عامل محرک آن در محیط اطراف ماست. به دنبال اعتماد و احترام هستید؟ اینها همه را ما ایجاد می‌کنیم. ما این حالات روحی را در درون خود به وجود می‌آوریم. شاید در جستجوی ثروت باشید. البته منظور شما صرفاً داشتن کاغذهای کوچک سبز رنگی که مزین به تصور مردگان برجسته‌ای باشد نیست، بلکه شما در جستجوی چیزهایی هستید که پول نماینده آن است. عشق، اعتماد، آزادی و یا حالات روحی دیگر که فکر می‌کنید پول به ایجاد آنها کمک می‌کند. پس کلید رسیدن به عشق و شادی و کلید رسیدن به نیرویی که بشر سالها در جستجوی آن بوده است، یعنی قدرت اداره زندگی، این است که بدانیم چگونه حالات روحی خود را اداره نماییم. برای اینکه روحیات خود را کنترل کنیم و در زندگی به نتایجی که می‌خواهید برسید، اولین کار این است که بدانید چگونه افکار خود را اداره نمایید و برای انجام این مقصود باید مختصری از طرز کار مغز اطلاع داشته باشید. در درجه اول باید بدانیم چه چیزی موجب ایجاد روحیه می شود. قرنها بشر مجذوب راه‌هایی شده است که موجب تغییر روحیات و درک بهتر زندگی می شوند. برای این منظور روزه، عبادت، موسیقی، خواب مصنوعی، سرودهای مذهبی، مواد مخدر، غذا و عشق‌بازی را آزمایش کرده است. هر یک از این چیزها در جای خود دارای مزایا و محدودیت‌هایی است. به هر حال ما اکنون در جستجوی راه‌هایی هستیم که در عین مؤثر بودن، ساده، سریع و دقیق باشند. چون رفتار ما نتیجه ی حالت روحی ماست، در نتیجه در مواقعی که روحیه نیرومند داریم، رفتار و نحوه ارتباطات ما متفاوت می شود. سؤال بعدی این است که چه عواملی روحیات ما را به وجود می آورد؟ هر نوع روحیه دارای دو جزء اصلی است. جزء اول سیمای درونی و جزء دوم وضعیت جسمانی و نحوه بکارگیری آن است. این که هر امری را چگونه به تصور درآوریم و چه چیزهایی را درباره وضعیت موجود به خود تلقین کنیم و چگونه تلقین کنیم موجب ایجاد روحیات گوناگون و در نتیجه رفتارهای گوناگون می شود. به عنوان مثال، اگر همسر شما دیرتر از موقع به منزل برگردد، با وی چگونه برخورد می کنید؟ البته رفتار شما تا حد زیادی بستگی به روحیه شما و روحیه شما تا حد زیادی بستگی به این دارد که وقتی محبوب شما به خانه بر می گردد، علت تأخیر را در ذهن خود چگونه تصویر می کنید؟ اگر ساعتها در خیال خود صحنه هایی از تصادف، خونریزی، مرگ و بیمارستان را مجسم کرده باشید، همین که صدای پایش را شنیدید، با چشمان اشکالود به استقبالش می روید. نفس راحتی می کشید، او را در آغوش می کشید و می پرسید چه شده است. این رفتارها ناشی از روحیه محبت‌آمیز است. اما اگر برعکس او را در حال روابط پنهانی با دیگری مجسم کرده باشید یا مدام به خود گفته باشید که او فقط به این دلیل دیر کرده است که به من و احساسات من بی توجه است، در این صورت وقتی او به خانه برمیگردد کاملا به نحو دیگری به او برخورد خواهید کرد که ناشی از حالت روحی شماست. در حالت عصبانیت یا حالتی که انسان حس کند مورد بهره کشی قرار گرفته است، رفتارهای کاملا متفاوتی از خود بروز می‌دهد. عامل دیگری هست که حتی از این هم مهمتر و نیرومندتر است و سبب می‌شود که جهان پیرامون خود را به گونه‌ای خاص ببینیم و در ذهن خود مجسم سازیم، و آن عامل شرایط و الگوهای استفاده از فیزیولوژی و قوای جسمانی است. اموری از قبیل قدرت عضلات، نوع غذا، نحوه تنفس، قیافه و وضع کلی مواد شیمیایی خون تأثیرات شگرفی در روحیات ما دارند. خیالات و سیمای درونی و همچنین وضع فیزیولوژی و جسمانی ما روابط متقابل با یکدیگر دارند. هر عاملی که بر یکی مؤثر باشد به طور خودکار در دیگری نیز اثر خواهد گذاشت. لذا تغییر روحیه هم در سیمای درونی و هم در امور جسمانی مؤثر واقع می شود. هنگامی که همسر یا فرزند یا یکی از عزیزان شما در ساعتی که قرار است در منزل باشد تأخیر کرده است، اگر روحیه شما خوب و نیرومند باشد، احتمالاً تصور می کنید که در ترافیک گیر کرده است و یا به هر حال در راه بازگشت به منزل است. اما اگر از نظر جسمانی دچار کوفتگی عضلات یا خستگی مفرط باشید یا احساس درد کنید و یا میزان قند خونتان کاهش یافته باشد، گرایش شما بیشتر به این است که امور را طوری مجسم سازید که احساسات منفی را در شما تقویت نماید. فکر کنید آیا هنگامی که جسمان سالم و در مجموع با نشاط و سرزنده هستید، دنیا را همانطور میبینید که در حالت خستگی و بیماری؟ وضعیت جسمانی شما به طور قطع در تصور و درک شما از جهان خارج مؤثر است. همینطور وقتی امری را دشوار و ملال‌آور در نظر می‌گیرید، جسم شما نیز از این حالت تبعیت می‌کند و متشنج می‌شود. پس این دو عامل، یعنی تصورات درونی و وضعیت جسمانی، دائما با یکدیگر در حال تأثیر متقابل هستند و مجموعاً روحیات ما را به وجود می‌آورند. روحیات ما نیز باعث رفتارهای ما می‌گردد. این است که برای هدایت و کنترل رفتارهای خود باید روحیات خود را کنترل کنیم. و برای کنترل روحیه باید آگاهانه تصورات و سیمای درونی و همچنین وضعیت جسمانی خود را کنترل نماییم. برای یک لحظه در نظر بگیرید که می توان به طور دلخواه در هر لحظه روحیات خود را 100% کنترل نمود. پیش از این که بتوانیم تجربیات زندگی خود را جهت دهیم، باید بفهمیم که ما به چه ترتیب امور را تجربه می کنیم. انسان نظیر هر حیوان پستاندار دیگر توسط اندام‌های حسی خود اطلاعاتی را از محیط دریافت و درک می‌نماید. ما دارای 5 حس چشایی یا ذائقه، بویایی یا شامه، بینایی یا باصره، شنوایی یا سامعه و بصرایی یا لامسه هستیم. بیشتر تصمیماتی که در رفتار ما مؤثر است بر اساس 3 حس بینایی، شنوایی و بصرایی گرفته می‌شود. اندام‌های حسی تخصصی ما اثر محرک بیرونی را به مغز منتقل می‌سازند. مغز از طریق فرایند تعمیم، تحریف و حذف این پیام‌های عصبی را تصفیه کرده به صورت تصورات درونی در می‌آورد. در نتیجه تصور درونی شما یا در واقع تجربه شما از واقعه دقیقاً آنچه اتفاق افتاده نیست، بلکه تصوری است که رنگ شخصیت شما را به خود گرفته است. شعور آگاه فرد نمیتواند از کلیه پیام‌های حسی استفاده نماید. اگر به طور آگاهانه هزاران محرک را از حرکت نبض دست چپ گرفته تا ارتعاشات پرده گوش احساس می کردیم، احتمالاً به کلی دیوانه می شدیم. این است که مغز اطلاعات رسیده را تصفیه و فقط قسمت هایی را که نیاز دارد یا بعداً نیاز پیدا می کند نگه می دارد و سبب می شود که شعور آگاه فرد بقیه را نادیده بگیرد. این عمل تصفیه موجب گوناگونی ادراکات انسان ها می شود. دو نفر انسان می توانند یک حادثه رانندگی را مشاهده کنند. یکی ممکن است به آنچه شنیده بیشتر توجه کند. دیگری به آنچه دیده است. هر یک از آنها از زاویه‌ای به حادثه نگاه می کند. در درجه اول وضعیت جسمانی هر یک از آنها برای ادراک حادثه فرق می کند. یکی ممکن است دیدش 10 دهم باشد ولی دیگری ضعف بینایی داشته باشد. اگر یکی از آنها خود قبلاً دچار حادثه رانندگی شده باشد، از قبل دارای تصور روشنتری در مورد حوادث رانندگی است. در هر صورت، این دو نفر دارای تصورات مختلفی از یک واقعه واحد خواهند بود و آنگاه هر کدام از آنها این ادراکات و تصورات درونی را به عنوان صافی‌های تازه به کار خواهند برد تا به کمک آنها در آینده اموری را تجربه نمایند. یک مفهوم مهم هست که در برنامه ریزی عصبی کلامی مورد استفاده است. آلفرد کوریزبسکی میگوید نقشه هر منطقه غیر از خود منطقه است. باید به مشخصات مهم نقشه ها توجه کرد. نقشه با منطقه مورد نظر فرق دارد. ولی اگر خوب کشیده باشند، ساختاری شبیه منطقه دارد و از این جهت مفید است. معنی این سخن آن است که تصورات درونی ما مطابق با ثبت دقیق وقایع نیست، بلکه وقایع مورد نظر از صافی اعتقادات خاص فرد، برداشت‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های وی می‌گذرند تا ثبت گردند. شاید اینشتین به همین مناسبت می‌گوید هر کس بخواهد در باب علم و حقیقت بر کرسی داوری بنشیند، خنده خدایان او را خراب خواهد کرد. توضیح حاشیه. آلفرد کوریزبسکی، آلفرد A.L.F.R.E.D. کوریزبسکی K.O.R.Z.I.B.S.K.I. ادامه متن. چون ما نمی دانیم حقیقت اشیا چگونه است و فقط به تصورات خود درباره آنها آگاهی داریم، چرا آنها را طوری به تصور در نیاوریم که موجب نیرومندی ما و دیگران گردد؟ کلید توفیق در این کار کنترل و اداره حافظه است، یعنی تصورات خود را طوری شکل دهیم که به طور مداوم ما را در نیروبخش‌ترین حالات روحی قرار دهد. در هر تجربه اجزای گوناگونی وجود دارد که میتوان حواس را به آن اجزا متوجه کرد. حتی موفق‌ترین افراد ممکن است به جنبه‌های منفی و عوامل شکست در کاری فکر کند و در نتیجه افسرده و دلسرد یا عصبانی گردد. و یا برعکس به کلید جنبه هایی که موجب توفیق در زندگی می شود توجه کند. موقعیت ها هرقدر نامطلوب باشند، می توان طوری آنها را به تصور در آورد که موجب تقویت انسان گردند. اشخاص موفق به طور مداوم از روحیه قوی برخوردارند. آیا تفاوت اشخاص موفق و ناموفق در همین نکته نیست؟ به داستان دابلیو میچل باز می گردیم. آنکه اهمیت داشت خود حادثه نبود، بلکه تجسم او از واقعه واجد اهمیت بیشتری بود. وی با اینکه به شدت سوخته و فلج شده بود، راهی یافت که روحیه او را تقویت می‌کرد. به خاطر داشته باشیم که هیچ چیز به طور ذاتی خوب یا بد نیست. ارزش هر واقعه به آن است که ما چگونه آن را به تصور درآوریم. می‌توانیم هر چیزی را طوری تصور کنیم که به ما روحیه مثبت بدهد و می‌توانیم عکس آن را تصور کنیم. یک لحظه به مواقعی که دارای روحیه قوی بوده اید بیندیشید. در مورد عبور از روی آتش ما از همین شیوه استفاده می کنیم. اگر از شما بخواهیم که همکنون کتاب را ببینید و از روی خرمنی از آتش عبور کنید، گمان نمی کنم از جا بلند شوید و چنین کاری بکنید. زیرا باور نمی کنید که قادر به انجام چنین کاری هستید و در نتیجه احساسات نیرو بخش و روحیه لازم برای انجام چنین کاری را ندارید. این است که سخنان من شما را در حالت روحی که دست به چنین عملی بزنید قرار نمی دهد. برنامه عبور از آتش به افراد می آموزد که چگونه روحیات و رفتارهای خود را تغییر دهند تا قدرت لازم را برای انجام عمل به دست آورند. و علی‌رغم ترس و واهمه و سایر عوامل محدود کننده به نتایج تازه دست یابند.
کسانی که از روی آتش عبور می کنند همان کسانی هستند که در هنگام ورود به این گونه جلسات این کار را غیر ممکن می دانند. اما یاد گرفته اند که چگونه حالت جسمی و همچنین تصورات ذهنی خود را درباره کارهایی که می توان یا نمی توان انجام داد دگرگون کنند. به طوری که عبور از آتش که قبلا در نظر آنها وحشتناک بود تبدیل به عملی می شود که می دانند قادر به انجام آن می باشند. آنگاه می توانند خود را به طور کلی در وضعیت نیرومندی قرار دهند و به کمک آن روحیه دست به کارهایی بزنند و به نتایجی دست یابند که قبل از آن غیر ممکن تلقی می کردند. عبور از آتش سبب می شود که افراد تصورات ذهنی تازه‌ای از امور ممکن به دست آورند و متوجه شوند که غیر ممکن بودن این کار تنها یک تصور ذهنی بوده است. پس شاید بعضی دیگر از امور غیر ممکن هم در واقع ممکن باشند. در مورد قدرت روحیه، سخن گفتن یک چیز است و تجربه کردن چیز دیگر و این نتیجه را عبور از آتش به بار می آورد. یعنی طرح تازه ای از اعتقادات و از امور ممکن به افراد می دهد و به همراه آن روحیه و احساسی درونی ایجاد می کند. روحیه‌ای که موجب می شود زندگانی آنان بهتر گردد و از حدودی که در گذشته غیر ممکن می پنداشتند فراتر بروند. این کار به روشنی به افراد نشان می دهد که رفتار آنان نتیجه روحیه‌شان است. زیرا در یک دسته با ایجاد چند تغییر در تصوراتی که از تجربیات بیرونی دارند اعتماد به نفس کلی پیدا می کنند و می توانند دست به عملی مؤثر بزنند. بدیهی است برای رسیدن به این نتیجه راه های متعددی وجود دارد. عبور از آتش تنها یک برنامه تفریحی و نمایشی است که اشخاص کمتر آن را فراموش می کنند. پس کلید رسیدن به نتیجه دلخواه آن است که امور را طوری به تصور درآوریم که روحیه ما را تقویت سازد و به ما شهامت برداشتن قدم هایی را بدهد که سرانجام ما را به نتیجه برساند. اگر نتوانیم روحیه لازم را ایجاد کنیم یا دست به اقدام نخواهیم زد و یا حداکثر با ضعف و دودلی قدم های سستی برمی‌داریم که نتایجی ناچیز به بار می‌آورد. اگر به شما بگویم بیایید روی آتش راه برویم، این جمله که به زبان کلمات یا حرکات ادا می شود وارد مغز شما می گردد و شما آن را به نحوی در ذهن مجسم می سازید. اگر شما مردمی را در نظر مجسم کنید که در آیین مذهبی وحشتناکی شرکت دارند و سوراخ‌های بینی خود حلقه هایی را گذرانده اند و یا کسانی را به تصور آورید که زنده زنده در آتش می سوزند، دارای روحیه لازم برای این کار نخواهید بود و اگر خودتان را در حال سوختن در نظر آورید، روحیه شما از آن هم بدتر خواهد شد. اما اگر در تصور خود مردمی را ببینید که در حال کف زدن و پایکوبی هستند و گویی در جشنی شرکت دارند و اگر صحنه‌ای پر از نشاط و شادی و هیجان در نظر آورید، حالت روحیه شما متفاوت خواهد بود. اگر خود را در نظر آورید که در کمال سلامت و نشاط روی آتش قدم می‌زنید و اگر به خود بگویید که بله، من کاملاً قادر به انجام این کار هستم، بندام های خود را طوری به حرکت درآورید که حاکی از اعتماد به نفس باشد، در این صورت این پیام های عصبی به شما روحیه‌ای خواهد داد که به احتمال قوی دست به این عمل بزنید. در همه امور زندگی وضع به همین منوال است. اگر کاری را بدون نتیجه در نظر بگیریم طبعاً بدون نتیجه هم خواهد بود. اما اگر تصور کنیم که فلان کار توأم با موفقیت است، آنگاه نیروهایی در درون ما ایجاد می شود که موجب تقویت روحیه ما برای انجام آن کار و به دست آوردن نتایج مثبت می گردد. فرق افرادی از قبیل تد ترنر، لی یاکوکا و دبلیو میچل با سایر مردم در این است که آنها جهان را به صورت صحنه‌ای تصور می کنند که می توانند هر کاری را که واقعا بخواهند در آن به انجام رسانند. بدیهیست در بهترین حالات روحی نیز همیشه نمیتوانیم به نتایج دلخواه برسیم. ولی وقتی روحیه مناسب را در خود ایجاد کردیم، بیشترین امکان برای ما ایجاد میشود که تمام قوای خود را به نفع مؤثر بکار گیریم. در اینجا سؤال منطقی دیگری پیش میآید. اگر تصورات درونی و حالت جسمی مشترکاً روحیاتی را ایجاد میکنند که منشأ رفتارهای ماست، پس چرا وقتی در حالات روحی معینی هم هستیم رفتارهای متفاوتی نشان میدهیم؟ مثلا یک نفر در حالت محبت ممکن است شما را در آغوش بگیرد، در حالی که دیگری در همان حالت فقط به شما بگوید که دوستتان دارد. پاسخ این است که چون ما در حالت روحی معینی قرار گرفتیم، مغز ما در مورد رفتارهای گوناگون حق انتخاب دارد. گوناگونی این رفتارها ناشی از جهانبینی ماست. بعضی ها در موقع عصبانیت برای نشان دادن واکنش دارای یک الگوی اصلی هستند. مثلا ممکن است همانطور که از والدین خود یاد گرفته اند لگد بزنند، یا اینکه راهی را در گذشته امتحان کرده و به مقصود رسیده باشند و لذا آن خاطره در مغز بایگانی شده و کنش های آتی را موجب شود. هر یک از ما جهان بینی هایی داریم، مدل هایی از جهان که ادراکات ما را از محیط پیرامون شکل می دهد. از طریق نشست و برخاست با مردم، مطالعه کتب و تماشای فیلم و تلویزیون، تصوری از جهان و امکانات موجود در آن در ذهن ما شکل می گیرد. در قضیه دابلیو میچل، چیزی که زندگی او را شکل داد، خاطره مردی بود که از کودکی می شناخت. مرد معلولی که توفیقی بزرگ به دست آورد. چون میچل این مدل را در دست داشت، لذا توانست وضعیت خود را طوری به تصور درآورد که به هیچ وجه مانع پیشرفت و موفقیت کامل او نشود. برای اینکه در مدل سازی اشخاص موفق شویم، باید ببینیم اعتقادات خاص آنها چیست که موجب می شود جهان را به گونه ای در نظر متصور سازند که به اقدامات سازنده و مؤثر منتهی شود. باید دقیقا دریابیم که آنان تجربیات خود را از جهان چگونه در نظر می آورند. در تصورات ذهنی خود چه کارهایی می کنند، چه می گویند و چه احساسی دارند؟ باز می گویم که اگر دقیقا همان پیام ها را در خود ایجاد نماییم، به همان نتایج می رسیم. مدل سازی به طور کلی چیزی به جز این نیست. یکی از عوامل ثابت زندگی آن است که همیشه نتایجی به دست می آید. اگر شما آگاهانه تصمیم نگیرید که طالب چه نتایجی هستید و طبق آن نتیجه اموری را به تصور در نیاورید، خواه و ناخواه، یک محرک بیرونی، مثلا صحبت با یک نفر یا برنامه تلویزیونی یا چیز دیگر، روحیاتی در شما ایجاد می‌کند که رفتارهای ناشی از آن روحیات به سود شما نیست. زندگی همچون رودخانه است، همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و از روی قصد معین نکنید، دستخوش امواج آن خواهید شد. اگر تخم‌های فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علف‌های هرزه خود به خود سبز خواهند شد. اگر ما ذهن و روحیات خود را آگاهانه رهبری نکنیم، ممکن است محیط ما تصادفاً روحیات نامطلوبی در ما ایجاد کند. نتایج ممکن است وخیم باشند. پس بسیار ضروری است که ما هر روزه بر دروازه ذهن خود نگهبانی بگماریم تا بدانیم چه تصوراتی به طور دائم در ذهن ما ایجاد می‌شود. باید باغ ذهن خود را هر روز وجین کنیم. یکی از بارزترین مثال‌هایی که اثر روحیات نامطلوب را نشان می‌دهد، داستان کارل والندا است. این شخص سالها با موفقیتی کم نظیر پروازهای مختلف هوایی را انجام داده بود و یک بار هم به عدم موفقیت فکر نکرده بود. فکر سقوط در مخیله او نمی گنجید. چند سال پیش مکرراً به همسرش یادآور شد که خود را در حال سقوط هواپیما دیده است. پس از آن مرتباً منظره سقوط در نظرش مجسم می شد. سه ماه پس از اولین باری که این موضوع را به زنش گفت، هواپیمایش سقوط کرد و جان خود را از دست داد. بعضی ها ممکن است این را یک اخطار غیبی بدانند. یک نقطه نظر هم این است که بگوییم وی به طور مداوم یک تصور یا پیام را به سیستم عصبی خود منتقل می کرد و در نتیجه روحیه‌ای پیدا کرد که منجر به سقوط وی گردید. نتیجه که ناشی از روحیه او بود، راهی تازه به مغز خود نشان داد و سرانجام مغز وی آن راه را رفت. به این دلیل است که توجه ما به آنچه در زندگی می‌خواهیم در مقابل آنچه نمی‌خواهیم تا این حد اهمیت دارد. توضیح حاشیه. کارل والندا، کارل C-A-R-L والندا W-A-L-L-E-N-D-A. ادامه متن. اگر مدام به جنبه‌های نامطبوع زندگی، به آن چیزهایی که خواسته شما نیست و به همه مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود فکر کنید، ناخواسته خود را در وضعیتی قرار می‌دهید که به سود همان رفتارها و نتایج است. به عنوان مثال، آیا شما شخص حسودی هستید؟ البته که نیستید. ممکن است در گذشته حالت روحی حسادت و رفتارهای ناشی از آن را در خود ایجاد کرده باشید. به هر حال رفتار شما همیشه معرف شخصیت شما نیست. اگر صفاتی را عمومیت داده به خود نسبت دهید، اعتقاداتی در شما ایجاد می شود که کارهای آینده شما را زیر تأثیر خواهد گرفت. به خاطر داشته باشید که رفتار شما ناشی از روحیات شما و روحیات شما ناشی از تصورات ذهنی و وضع جسمانی شماست که هر دو عامل را می توانید در یک لحظه دگرگون سازید. اگر در گذشته حسادت کرده اید، معنی ساده آن این است که تصوراتی را در ذهن خود ایجاد گردیده اید که آن حالت را در شما به وجود آورده است. اکنون می توانید امور را به شکل تازه ای در نظر مجسم کنید تا روحیاتی متفاوت و رفتارهایی سازگار با آن روحیات در خیشتن به وجود آورید. به یاد داشته باشید که ما می توانیم امور را هر طور که بخواهیم متصور سازیم. اگر تصور کنید که معشوق شما فریبتان می دهد، فوراً دچار حالت خشم و عصبانیت می شوید. در این حالت با او چگونه رفتار می کنید؟ معمولاً رفتار چندان خوبی نخواهید داشت. ممکن است با دشنام و کلمات اهانت‌آمیز به او حمله کنید، یا اینکه ناراحتی را در درون خود بریزید و بعداً به صورت دیگری انتقام بگیرید. در نظر داشته باشید که فرد مورد علاقه شما ممکن است که خلافی نکرده باشد، ولی رفتار شما که ناشی از حالت روحیتان است سبب شود که او به کار خلاف تمایل پیدا کند. اگر شما حسادت می‌ورزید، خود این حالت را ایجاد می‌کنید. می توانید تصورات منفی رو با تصورات نوع دیگری جایگزین سازید. مثلا فکر کنید همسر شما به سختی در تلاش است تا هر چه زودتر به منزل برگردد. این تصورات به شما روحیه‌ای خواهد داد که چون همسر مورد علاقه شما به خانه برگشت، با او چنان رفتار کنید که حس کند مورد علاقه شماست و بیشتر شایق شود که نزد شما باشد. گاهی هم اتفاق می افتد که تصوراتی که درباره همسر خود کرده اید درست است، اما خیلی باید اعصاب خود را خراب کنید تا مطمئن شوید و معمولاً هم علی‌رغم تمام دردسر و ناراحتی که برای خود و او ایجاد می‌کنید، آن اطمینان حاصل نمی‌شود. این همه دردسر برای چه؟ به گفته امرسون